بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم از اینکه در این جمع بنده رو پذیرفتیم و عذرخواهی میکنم از اینکه در واقع صبح جمعه تون رو بنده خراب کردم، به خصوص که فرمودن مکانم، مکان جلسه هم تغییر ناگهانی داشته، حتما مضاعف شده این ایجاد تسلی. و همونطور که فرمودن بنده رأس ساعتی که وعده دادم، بلکه قبلش خدمت رسیدم و تأخیری در شروع جلسه اگر بوده بنده بی تقصیرم. که چرا علوم انسانی و تحول در این علوم، گرچه از ابتداء انقلاب و از قبل از اون مهم تلقی می شد و مطرح بود، اما به خصوص در دهه چهارم انقلاب که تثبیت سخت افزاری انقلاب با هزینه های سنگین، جنگ تحمیلی، ترور، تحریم و این مسائل روی هم رفته، با موفقیت به انجام رسید به لطف خدا. و معمولا دهه های سوم، چهارم، پنجم دوره هایی است که باید نظام سازی نرم افزاری در همه عرصه های نظام سازی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام رسانه، نظام آموزشی، نظام خانواده، نظامات اجتماعی هم تعمیق بشند و هم آسیب شناسی بشند و احیانا در مواردی در راستای اصول انقلاب ترمیم بشند، یه امر طبیعی است. انقلابی که قدرت خود انتقادی و خود اصلاحی، قدرت آسیب شناسی خودش و رفع اشکالات عملی و مشکلات نظری رو نداشته باشه، یه انقلاب جامد و متجمد و متحجر خواهد بود و دیر یا زود یا سخت افزارش از هم خواهد پاشید، یا اگر هم یه مجسمه سخت افزاری باقی بمانه، به لحاظ نرم افزاری در عرصه نظام سازی و نظامات اجتماعی دچار استحاله میشه و مسیرش به کلی تغییر میکنه. یعنی سخت افزار و قوانین و اینها ظاهرن سر جاشه، اما نرم افزار دیگری وارد این سخت افزار میشه و یه تغییر بسیار خطرناک و بنیادین اما پوشیده و پنهان صورت میگیره. این که باید دائما حساسیت داشت در این باب، یکی از ضرورتاش همین مسئله است. این تعبیر دقیق آسیب شناسانه و اصلاح گرانه ای هم که از رهبری اینجا نقل شد در باب علوم، سیر آموزش و پژوهش در عرصه علم، چه علوم انسانی و چه غیر علوم انسانی، هم از پایه و کاربردی، اینها نشون میده که این حساسیت حساسیت بسیار درست است. منتها با بعضی سوء تفاهم ها مدام دچار چالش هست. من یه مقداری به منشأ این سوء تفاهم ها میخوام اشاره بکنم که چرا وقتی از پسوند دینی برای علم، برای علوم انسانی یا حتی غیر این علوم، غیر علوم انسانی بحث میشه، چرا با ابهام و استعجاب و در مواردی با اکراه و استنکار روبرو میشه؟ منشأ مشکل برمیگرده به دو تا سوء تفاهم بزرگی که هیچ کدوم متعلق به جهان اسلام نبود. سوء تفاهم ها و اشتباهاتی که در عرصه پیشفرض های علم و نوع تعریف دین در اروپا به طور خاص پیش آمد. گام اول پیشفرض های مسیحی کلیسایی در باب علم، تعریفی که از علم به دست می دادن، پیشفرض های یونانی در باب علم، و گام دوم تعریف های اروپایی از دین، تعریف قرن 17-18 از دین. با اون تعریف از علم و این تعریف و پیشفرض از دین، سخن گفتن از علم دینی تقریبا یک امر مسخره است و نامفهومه. چالش های بزرگ و سوء تفاهم های بزرگی که در این باب وجود داشته تقریبا به طور کامل بعد از اینکه از اواخر قرون وسطا و در دوران قرون وسطا پایه هاش منعقد شد در اونجا و در قرن 17 و 18 واکنشش دیده شد، در قرن 19 میلادی به تقریبا کل جهان اسلام صادر و تحمیل شد به تدریج. بعضی اوائل قرن 19، بعضی مثل ایران اواخر قرن 19 میلادی که حولوش مشروطه به بعد، و در قرن 20، در این 100 سال گذشته به تدریج این نوع نگاه به علم و این نوع نگاه به دین که تحت تأثیر معرفت شناسی مسیحی کلیسایی و معرفت شناسی یونانی بود و بعد تحت تأثیر معرفت شناسی تجربه گرای افراطی سکولار در قرن 18 به بعد و یا عقل گرایی مبالغ آمیز یک جانب گرا، تعریف خاصی که از عقل داده شد، حصار محدودی که برای علم تعریف شد، این مسئله از اینجا شروع شد، منشأ سوء تفاهم هایی، منشأ بحث هایی شد. نمیخوام راجع به اینکه چرا این نوع نگاه اونجا و در اون دوره پیدا شد اینجا بحثی بکنیم. اگر بخوایم بحث بکنیم هم باید در جهاتی حق بدیم به کسانی که با تعریف مسیحی فئودالی یا یونانی خاص از علم، علم رو محدود میکردن، تعریف های خاصی میخواستن بهش بدن، در جهاتی باید حق داد بهشون، و در چه جهاتی سخنان بناحقی گفته شد و استنتاج های غلطی. اولا با کدام مذهب روبرو بودن؟ در دل کدام نوع دینشناسی صحبت از نسبت دین و علم میشد؟ با مسیحیت و یهودیت که اولا در ذات خود اینها دین جهانی هرگز نبودند. در جهان اسلام علم، نه علوم ریاضی و طبیعی و علوم به اصطلاح دقیقه، به اصطلاح قبل، نه این علوم هرگز غیر دینی تلقی شد، بلکه به خاطر کشفیات علمی صله میدادن، وقف میکردن مؤمنین برای تشکیل آزمایشگاه و دانشگاه و کتابخانه، وقف میکردن، پول میدادن، نذر میکردن، این امر دینی تلقی میکردن، با توحید منافاتی نمیدیدن، علم غیر دینی تلقی نمیشد. در حوزه مطالعات انسان شناختی و به اصطلاح علوم انسانی هم همینطور بود، دعوایی بین اینا نبود. اینا وقتی منتقل شد به غرب، چون با الهیات مسیحیت جور در نیامد، جنگ مذهب و علم شروع شد. خب حالا من سه تا سوال طرح میکنم، سوالایی که متفکران اسلامی طرح کردن. اگر به این سه تا پرسش بیاندیشیم خیلی از مسائل روشن خواهد شد. سوال اول، چرا مادیگری و دین ستیزی نه در علوم طبیعی و ریاضی که پیشرفت میکردن در قرن 17 18 در اروپا، بلکه اتفاقا توسط ایدئولوژیست ها تحت پوشش عنوان بعضی از علوم انسانی و اجتماعی اتفاق افتاد؟ چون اول این تحولات در علوم، در مکانیک و فیزیک و اینا اتفاق افتاد در غرب، خود فیزیکدان ها و مکانیسیان ها و دانشمندان علوم تجربی که پیش میرفت نظرت، چون اغلب اینا هیچ کدومی اصلا اینا بیدین نبودن، هیچ کدوم از خود اینا نگفتن آقا چون ندرش در فیزیک و مکانیک و شیمی و اینا داریم پیشرفت میکنیم پس خدا و مذهب دروغه، هیچ کدومشون نگفتن، همشون مذهبی هن، بعدشون اصلا کشیش هم بودن. ببین نیوتن، کپلر، ارشبت، اینا هیچ کدوم اینا آدم های چیز نبوده، بعضی از اینا درسای کشیشی خوندن، یعنی مذهبی بودن کاملا، پدران نجوم و مکانیک. گالیله مگر بیدین بوده؟ گالیله کلیسا باش درگیر شد ولی که خدا رو قبول داشت. اصلا خود داروین، مگه داروین خدا رو قبول نداشت؟ بسیاری از اینا که پدران پیشرفت‌های بزرگ در غرب حساب میشن تو حوزه زیست شناسی، تو حوزه فیزیک، مکانیک، نجوم، که اصلا میگن پیشرفت و رنسانس و اینا از اینجا شروع شد، خود اینا هیچ کدوم نتیجه ضد مذهبی نمیگرفتن از حرفشون، بلکه اکثر قریب به اتفاقشون خودشون مذهبی بودن. حالا البته بعضیشون با کلیسا رابطه نداشتن ولی خداپرست و مذهبی بودن، مسیحی بودن. سوال اینه چطوره که اونایی که در همین علوم علم و تکنولوژی پیشرفت شروع شد اول، خود اونا هیچ کدوم نتیجه نگرفتن که علم ضد مذهبه و مذهب ضد علمه و اکثرشون مذهبی بودن، اما با فاصله 1.5 قرن بعد در قرن 18 یک مرتبه تو عرصه های علوم انسانی، چون یه علوم انسانی اجتماعی غرب عمدتاً در قرن 19 تدوین شده، مثلا جامعه شناسی مال نیمه قرن 19 میلادیه، یعنی اینا سابقه شون به تقریبا 150 سال پیش میرسه، مبانیش قبل‌تر بوده ولی خود تدوین اینا مال 150 سال پیشه، عمدتاً بین 100 تا 150 60 سال پیشه، قدیمی‌ترینشون اگر به 200 سال برسه، قبلش که اینا نبوده علوم انسانی، اینا علوم انسانی که به این شکل در 150 سال اخیر تدوین شده. بخشایش هم حتما حرفای درسته. ببینید کسی برخورد رادیکال نفی نمی‌کنه، سلبی نمی‌کنه، هر جا برهان عقلی است، تایید تجربی است، اینا اسلامی غیر اسلامی و دینی غیر دینی نداره، از نظر اسلام عقل حجت. اما خیلی حرفایی که نه ریشه عقلی داره نه تایید تجربی، به اسم علم بخورده بشر دارید که هر کی خلاف اون حرف میزنه ایدئولوژیای مادی شماست، نه علم پشتش، نه عقل نه تجربه است، خرافات مدرن سکولار شماست، اونم شده معیار محک علم، با اونا قربال میکنی هر کس هر چی میگه که این علمی است، یعنی هر کی با شما مخالف غیر علمی است. سوال اینه که معما اینه که علمای اصلی علوم دقیقه به اصطلاح فیزیکدان، ریاضیدان، شیمیست، دانشمندان گیاهشناسی، جانورشناسی، زیستشناسی، اونایی که از متن شناخت علمی و محدوده قوانین مسلم دانش تجربی و رشته‌های تخصصی خودشون اصلا این رشته‌های علم و تکنولوژی بود. اونا که تو عرصه تخصصی علمی کار می‌کردن تقریبا هیچ کدامشون بیدین نبودن یا اظهار بیدینی نکردن. اکثریتشون خداپرست بودند ولو که کلیسا رو قبول نداشتن. خیلی‌هاشون اصلا کلیسا برو هم بودن. شما اسم این بزرگان فیزیک، شیمی، زیست شناسی، جامعه شناسی رو مرور کنید ببین چند نفرشون از بررسی‌هایی که کردن نتیجه گرفتن که دین دروغه و باید سکولار و ماتریالیست بود. چند نفر بگید؟ اینشتین اینجوری بوده، کی اینجوری بوده؟ یه اقلیت بی‌طرف خاموش هم داشتن که در این باب اظهار نظری نکردن. بعد اینا یک قرن بعد، یه مدت بعد، علوم به اصطلاح اجتماعی، علوم انسانی تحت عنوان علم، ایدئولوژی‌ها و مکاتبی ساخته میشه. مارکس میاد، فروید میاد، دورکیم میاد که جالب هر سه تاشون هم از خانواده‌های یهودی بیرون آمدند و ماتریالیست شدن. اینا آمدن شدن، آگوست کونت میاد، اینا شدن پدران علوم اجتماعی و علوم انسانی در غرب. اینا هیچ اطلاعات تخصصی ندارند از فیزیک و شیمی و تکنولوژی و صنعت، هیچی. مطالعات عمومی دارن، مطالعات غیر تخصصی دارن. اینا آمدن از او حرفا نتیجه گرفتن که علم غیر دینی است و دین غیر علمی است و باید تمدن دینی نمیشه ساخت، نه خود او دانشمندا. این سوال خیلی مهمه که چی از کجا آوردی این نتیجه رو؟ یعنی با ایدئولوژی مادی آمدی از علم تجربی نتیجه خودتو گرفتی، ولی دانشمندان تجربی که این حرفا رو نمیزدن که. این یک سوال. من نمیدونم تا حالا دوستان به این سوال فکر کردن یا نه. این سوالی است که متفکران اسلامی مسلمان ما مطرح کردن، جوابی نگرفتن. کسانی آمدن در علوم اجتماعی که خودشون میگن علوم غیر دقیقه، پر از تناقض و مکاتب و ایدئولوژی‌های مختلف، نه با اتکای به رشته تخصصیشون، بلکه اینا شدن مدعی و سخنگو و وکیل علوم دقیقه که اینا اون تو اصلا هیچ کاره بودن. اینا میگفتن ببینید این علم چون پیشرفت کرد، چون علم تجربی پیشرفت کرد، پس مفاهیم دینی غلطه. خود اونا که حرفا نزدن. شما بر چه اساسی حرف زدی؟ آیا از تجربه و تکنیک این استفاده ها میشد به لحاظ منطقی؟ یا ایدئولوژی و پیشفرض‌های مادی خودتو آمدی تحمیل کردی؟ کلیشه های ایدئولوژیک خودتونو تحمیل کردی بر فلسفه علم و تعریف علم؟ به عنوان سخنگوی فیزیک و شیمی و زیست شناسی کسانی آمدن نتایج الهادی و سکولار گرفتن که در اون علوم عالم اون علوم نبودن، فقط عرض کردم آثار غیر تخصصی رو خوندن. اونا آمدن مذهب رو نفی کردن، فتوا دادن که ایمان به خدا با علوم دقیقه و با علم منافات داره، اعتقاد به ماوراء الطبیعه علمی نیست، بین دین و اخلاق و ماوراء الطبیعه با علم مخلوط نکنید، تفکیک کنید. اونا غیر علمیه، اینم غیر دینیه. تازه دینم مفاهیم ماوراء الطبیعه میخوای بحث بکنید، باز از منظر علوم تجربی و مادی فقط باید بحث بکنید. و تنها مکتب علمی و قابل تحمل بعد از این پیشرفت‌ها ماتریالیزم هست. این که تنها راه پیشرفت ماتریالیزمه، این در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی غرب توسط ماتریالیست‌ها گفته شد. سوال پس این شد: چطوره که مورخ و جامعه شناس و اقتصاددان و سیاستمدار بهتر از خود اون کاشفان و مخترعان و مؤسسان علم فیزیک که مبانی رو گذاشتن، قوانین رو اونا کشف کردن، چطور اینا بیشتر از اونا میفهمن که از علم فیزیک چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ یا کجا فهمیدید؟ با کدام مبانی مربوط به علم فیزیکی رو فهمیدید؟ این جهان بینی رو از کجای فیزیک درآوردید؟ شما این جهان بینی رو بر فیزیک تحمیل کردید. این جهان بینی از درون فیزیک بیرون نیامد، بر فیزیک تحمیل شد. ببینید، و بعد گفتن علم ذاتاً سکولاره، پس از علم دینی حرف نزنید. چون اصلا علم دینی، دین علم رو دینی و غیر دینی نمی کنه. علم یا علم هست یا نیست. اگر هست دینی است، اگر نیست دینی هم نیست. نمیشه یک چیزی علم باشد و غیر دینی. این روشن باشه، این سوء تفاهم نشه. وقتی میگن آقا علم دینی و غیر دینی داریم، بعضی فکر میکنن پس میشه یک چیزی علم باشد ولی غیر دینی باشد. نه، مسئله همینجاست. اونی که علم هست ولی دینی نیست، حتما یا علم نیست یا دینی نیست. برای که دین منبع معرفت و علمه. دین اگر امر غیر علمی رو بگه دین نیست، علم هم اگر امر غیر دینی رو بگه علم نیست. این البته تو معرفت شناسی اسلامی اینطور تر میشه و قابل دفاعه. این قضاوت همونقدر گفتن آقا مجاز بود که یک فیزیکدان بیاد تو عرصه اقتصاد مثلا یه نظریه پردازی راجع به پول بکنه برخلاف همه اقتصاددان‌ها، چقدر احمقانه است. یک کسی که مثلا فیزیکدان قویه از اقتصاد هم هیچی نمی‌دونه، بیاد بگه پول برخلاف همه اقتصاددان‌ها که میگن پول اینه، خود تعریفش اینا من یه چیز دیگه در آوردم. خب این میگم با کدوم مبنا؟ همینقدر بلکه مسخره‌تر از این حرفی بود که این دانشمندان به اصطلاح رشته‌های علوم اجتماعی آمدن
تو حوزه فیزیک نتیجه گرفتن نفی متافیزیک رو. این همونقدر مسخره بود حداقل. فیلسوف تاریخ، جامعه شناسی و اقتصاد رشته های علمی خودشون رو در مسیر پیشفرض های اعتقادی و ایدئولوژیک مادی و غیر علمی خودشون استخدام کردن. این شد پارادایم حاکم. البته یه اقلیت کوچکتر هم همیشه بودند و هستند که اینا تو رشته خودشون تخصص داشتند، از این هم داشتیم، آمدن نفی ماوراء طبیعه و خدا و آخرت هم کردن، اقلیت کمی هم خیلی ولی هستن، منتها تو رشته خودش صاحب نظر بوده، آمده بعد تو عرصه مباحث فلسفی و الهیاتی اظهار نظر کرده، این هم غیر تخصصی بوده. همین نمونه آخرش که باز اظهار غیر تخصصی است از یک متخصص در فیزیک که اظهار نظر غیر تخصصی میکنه تو عرصه فلسفه. این نمونه آخرش همین آقای این فیزیکدان ویلچری بود، کی اسمش فراموش کردم، آره یه چیزی ازشون نقل کردن همین اواخر که بله من اخیراً با فیزیک ثابت کردم که نه خدا و ماوراء طبیعه لازم نیست تصور بشه. حالا این ترجمهش من خودم ندونم چقدر دقیق بود، چون توی سایت ها و اینترنت اینقدر گاهی خزعبلات و چرندیات می نویسن که درست خلاف حرفای طرف. من استناد به همینا دارم میکنم، متاسفانه یکی از منابع شده نمیدونم این همسال این چیزا ویکی‌پدیا و نمیدونم سرچ گوگل و یاهو و اینا، و به شما بگم اینا به علم به شدت ضربه میزنه، اینقدر حرفای بی سند و دروغ، حرفای غلط از عرصه سیاسی بگیری تا عرصه علمی، اینقدر چرند توی این هست که من معتقدم اینترنت خدمت بزرگی به علم کرده و خواهد کرد، اما صدمه بزرگی هم خواهد زد که تقریبا اکثر استنادهایی به اینا حالت علمی نداره و نمیتونی مطمئن باشی همینه. حالا تو عرصه های اجتماعی و شخصی اینا که اصلا داریم میبینیم دیگه چقدر دروغ. من راجع به خودم یه وقتی یکی از بچه های دانشجو رفته و گفت بیا آقا ببین تو همین سایت های اینترنت و این چیزا راجع به چی نوشتن. خدا شاهد وقت میخوندم میگفتم که اصلا داشتم با یک موجود دیگه آشنا میشدم که کیه، اطلاعات 100% دروغ ولی خیلی محکم، گزینشی با پیشفرض تهمت دروغ خوش اصلا هیچیش. یعنی من نگاه کردم دیدم تو این 7-8 صفحه که بچه ها پرینت گرفتن آوردن نگاه کردم، او حالا گفت چند هزار تا همینجور زدن از همین چرت و پرتا راست و دروغ مخلوط، نگاه میکردم میدم اصلا که چند درصد اینا اصلا اطلاعات. حالا اونجا خوندم ایشون گفت از ایشون نقل شده بود که تا به حال اثبات خداوند از طریق مسئله عدم قطعیت و جهل به علت بود، دنبال خدا میگشتن، میگفتن چون علل پدیده ها رو نمیدونیم بگیم پس خدا هست، تو تاریکی جهل دنبال خدا میگشتیم ما، و لذا از نظریه عدم قطعیت میشد گفت که نه همه علت ها کشف نشده، پس یه جای خالی هم برای خدا بگذاریم. بعد اینجا میاد میگه که نه من این مسئله عدم قطعیت هم حلش کردم، این هم علتی داره و براش میشه علتی فرض کرد. تا اینجا که شما داری اظهار نظر تو عرصه فیزیک میکنی خیلی خوب، متخصصان است، خب حالا اینکه 100% درسته بالاخره تخصصیه، مخالف هم ممکن داشته باشه. از لحظه‌ای که آمدی نتیجه فلسفی بگیری دقیقاً داری نشون میدی که اصلا فلسفه نمیدونی، چون فکر میکنه که هر جا که از علتها خبر نداریم از علتهای طبیعی اونجا میشود خدا را یافت، نمیتونه بفهمه که خدای متعال مسبب الاسبابه. اصلا اون خدایی که شما با نظریه عدم قطعیت و جهل به علتها اثبات کردی خدا نبود، او اثبات خدات هم غلط بود، که حالا آمدی از طریق علامت سوال گذاشتن رو عدم قطعیت و ادعای کشف علت پنهان بخوای نتیجه بگیری که بس خدا نیست، او خدا پرستیش هم غلط بود، این خدا گریزیش هم غلط است. اینجا هم باید اظهار نظر غیر تخصصی کردی. آیا اینهایی که فلسفه ماتریالیستی و مادی برای علوم، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، تئوریزه کردند، یا اینا به اونا مستند شد؟ مثلا گفتم فرانسیس بیکن گفته که آقا حقیقت قابل درک نیست، ما دنبال قدرت و تصرف و استفاده باید باشیم، برخورد ابزاری میکنیم، معیارم فقط علم تجربی است، و چون مسائل متافیزیک و الهیات و اخلاقی و اینا تجربی و محسوس نیست، اینا اعتبار علمیشون یا کلن مشکوک یا منتفیه. خیلی خوب، گفتم که عوامل غیر عقلی و غیر علمی رو باید از عرصه علم حذف کرد تا بتونیم حقیقتا علمی زندگی کنیم. سوال الان اینه، آیا خود این کسانی که و این جریانی که فلسفه مادی و حسی محض رو برای علوم طبیعی و علوم انسانی تئوریزه کرد و حاکم کرد و گفت از این پس هر نوع نظریه پردازی در عرصه علوم انسانی و علوم طبیعی باید بر اساس این پیش‌فرض معرفت شناختی باشد که فقط تجربه مؤثر است و حقیقت قابل کشف نیست، جز حقیقت ملموس و محسوس، و هدف علم و تکنولوژی فقط قدرت و تصرف باید باشد نه کشف حقیقت. آیا خود اینها عوامل غیر عقلی و غیر علمی و پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک و مادی خودشون رو بر علم تحمیل نکردن؟ خود همین حرف علمی بود یا خود این یه پیش‌فرض ایدئولوژیک مادی تو بود؟ دوستان دیدن فرانسیس بیکن رو که اینا میگن پدر علوم تجربی در غرب دیگه، که البته او باز تحت تاثیر راجر بیکن. راجر بیکن او رو در واقع بعضیا، او آلبرت کبیر و راجر بیکن رو در واقع، او رو پدر عقل‌گرایی فلسفی، جزء پدران فلسفی، این جزء پدران علوم تجربی در غرب میدونن. هر دوی اینا هم در دانشگاه اسلامی درس خوندن، اینو بدونید. راجر بیکن وقتی آمد به اروپا با ابا عمامه اومد از دانشگاه اسلامی، پدر علم تجربی است در غرب. فرانسیس بیکن تحت تاثیر اوست. خب فرانسیس بیکن میگه که یه بت‌هایی تو عالم علم و معرفت پیدا شده، تصورات نادرست، تصورات شخصی، پیشفرض‌های شخصی روانی، پیشفرض‌های معرفت شناختی، پیشفرض‌های زبانی، پیشفرض‌های اجتماعی، مشهورات اجتماعی و الهیات غیر تجربی و غیر قابل اثبات و اینا. اینا حاکم شده، اسم اینا رو میذاره بت. میگه بت‌های معرفتی. میگه ما 4 دسته بت معرفتی داریم که این بت‌ها نمیذاره ما به علم برسیم و علمی زندگی کنیم، و بعد سعی میکنه بت شکنی کنه. دسته بندی هم کرده، مثلا بت‌های دست بت‌های طایفه‌ای و نوعی ان، یا بت‌های شخصی داریم. میگه اصلا این دو دسته بت و ذهنیت‌ها ذاتی است، قابل علاج نیست، فقط قابل تشخیصه، قابل محو نیست. فهم ما رو الزاماً مثل آینه تابداری معیوب میکنه به نحو اجتناب ناپذیر، و یک کجتابی و یک کجدیسگی ناشی از این بت‌های و جزم‌های طایفه‌ای و محدودیت‌های نوع طبع بشر، و همینطور بت‌های شخصی که ناشی از خوی ویژه هر فردی است که سراغ علم میره، اینا هست، اجتناب ناپذیره. حواسش هم نیست که با این حرف شما داری اصل امکان علم رو زیر سوال می‌بری. اگر ما یه بت‌های ذهنی نوعی و روانی شخصی داریم که به هیچ وجه قابل علاج نیست، معنیش اینه که علم واقعی هم ممکن نیست. خود اعتبار و حجیت علم زیر سوال میره. ولی ابن داره میگه بره، ما دنبال حقیقت که نیستیم، به همین دلایل ما هیچ وقت به حقیقت نمیتونیم برسیم. اما به هیچ حقیقتی، حالا بله ما هم میگیم به حقیقت مطلق نمیشه رسید، به نحو خطا ناپذیر بشر عادی نمیتونه، اما نه اینکه بگیم به هیچ حقیقتی نمیشه رسید، غیر حقیقتو بزن، فقط برو دنبال قدرت. ما میگیم آقا هم حقیقت هم قدرت در ارتباط با هم. این حرف رو زد بعد یک دسته دیگه بت‌ها و جزمهای گروهی طایفی، مثل اینکه همه گرایش طبیعی پیدا کردن به پذیرش یک گزاره‌هایی که خودشون رو جا انداختن و مورد نقد قرار نگرفتن. یا بت‌های بازاری، یک سری جزمه‌های بازاری و کوچه خیابونیه که چون مردم اجتماعی‌اند، هم‌نشینن با دیگران، معاشرت می‌کنن، این تلقینات جامعه، زبان و گفتگوهای ما رو تحت تأثیر قرار میده. اینا همه موانع برخورد علمی است. خیلی خوب، ما حرف شما رو قبول کردیم. حالا سوال اینه، خود این جزمیاتی که شما درست کردید با علم، علوم انسانی و علوم طبیعی چه کرد و چه داره میکنه؟ شما آمدی گفتی میخواییم بتشکنی کنیم و این جزمیات مسیحی و یونانی رو بشکنیم. این کارو کردی، اما به جاش شما بتخونه رو، در بتخانه رو نبستی، بتهای جدیدی گذاشتی به جاش. ببینید، شما بتهای جدیدی گذاشتید، جزمهای کلیسایی یونانی رو برداشتی، اساطیر یونانی و جزمهای پاپ ها رو، به جاش بت‌های دیگری گذاشتی، به جاش بت پوزیتیویسم رو گذاشتی، ماتریالیسم رو تبدیل کردی به بت، به جاش گفتی از این به بعد داخل این پارادایم نظریه پردازی علمی بکنید در علوم طبیعی و در به خصوص علوم اجتماعی و علوم انسانی، چون تو حوزه علوم انسانی بیدر و پیکرتر دیگه، هر چی گفتی گفتی. حالا شما تو پزشکی که نمیتونی هر چی بگی دیگه، دوبار سه بار میگی، دفعه پنجم یقت میگیرن، ده تا مریض زیر تیغ جراحیت که مرد میان میگیرن اخراجت میکنن. تو علوم انسانی هیچ کس نمیتونه هیچ کسو اخراج کنه که بگه آقا شما اصلا عالم نیستی، اصلا این چلندیات چیه میبافی تو، هر چی گفتی گفتی. در عرصه علوم انسانی و اجتماعی هر کس هر چی گفت گفته، تا الان اینجوریه. حد اکثر اینه که میگه آقا من در یک پارادایم دیگه دارم حرف میزنم، تو یک پارادایم دیگه، این نظریه پردازی جدیده، تو کیه دیگه، گفتیم و رفتیم. ولی شما مثلا تو مهندسی، تو پل سازی میتونی کارو بکنی؟ بگه حالا من یک روش جدید پرسازی میکنم 30 بارم خراب شد شد، چون آثار و صدمات مهندسی و پزشکی سریع دیده میشه. اما تخریب هایی که در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی میشه شاید هرگز دیده نشه. یه چرند میبافی به اسم نظریه پردازی راجع به انسان، راجع به حقوق بشر، یه تمدن رو نابود میکنی. آزمایشگاه شده جامعه انسانی، آزمایشگاه خرافه پردازی ها عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی، حرف حق و باطل مخلوط. مارکسیسم آزمایشگاه درست کرد، آقا نصف بشر رو کشید زیر بار ایدئولوژی خودش به اسم علم، نابود کرد. نظام سرمایه‌داری لیبرال آزمایشگاهش دنیا شد، این همه جنایت کرد. فاشیستا آلمانیا نازی‌ها ای کار، 3 تا ایدئولوژی مدرنیته سکولار آمدن بشر در قرن 20 به خاک و خون کشیدن و نابود کردن رفتن. حالا کی به کیه؟ این همه جنایت‌ها اول توی آکادمی‌ها، توی کتابخونه تولید شد، اول اونجا آمدن تئوریزه کردن اخلاق چرند، دین دروغ، عدالت فلانه، بعد آمد تو حکومت و سیاست و اقتصاد و بعدی جنگ‌ها و جنایت‌ها رو انداختن. کی یقه کی رو گرفت؟ مگر تو عرصه علوم طبیعی میشه این کارا رو کرد؟ خب علوم انسانی عرصه وسیعی داره، هم بهترین حرف ها رو میشه توش زد، دقیق ترین سخنان در عرصه علوم انسانی اجتماعی که نجات بخش بشره، هم مهلک ترین حرف ها رو میشه زد، هر دوش هم زده شده. اصلا به شما بگم علم و تکنولوژی و صنعت و آزمایشگاه هم تحت تأثیر این ایدئولوژی هایی که در علوم انسانی تو علوم اجتماعی تولید شد، تحت تأثیر مارکسیسم، لیبرالیسم، فاشیسم قرار گرفت. اصلا بمب اتم چطور ساخته شد؟ بمب شیمیایی چطور ساخته شد؟ بمب میکروبی چطور ساخته شد؟ این تکنولوژی مواد مخدر که دنیا بشریت رو فلج کرده چطور ساخته شده؟ ابزار جاسوسی که دیگه حریم خصوصی برای انسان‌ها دیگه باقی نمیگذاره، به زودی به طور کامل، اینا چطور ساخته شده؟ کی اینا رو ساخت؟ دانشمندان علوم طبیعی و تجربی. اما کی جهت داد؟ کی جهت داد به اینا؟ ایدئولوژیست ها تو عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی، اونا ارباب بودن، اینا در خدمت اونا کار کردن. انشتن تو آزمایشگاهش نشسته دنبال جنگم، خودش میگه من هیچ وقت نبودم، انرژی اتمی رو کشف میکنه، بعد میگه این هم استفاده های مسالمت آمیز میشه ازش کرد، هم استفاده های خطرناک. روش هر دوشم اینه، من عالمم کشف کردم. آمریکا میگه، ایدئولوژیست های سرمایه‌داری میگن متشکر که کشف کردی، دیگه عجیب بعدش با شما نیست، تحویل بده شما برو دیگه، میخوایم خدمت به بشریت کنیم. ژاپن تسلیم شده، جنگ تمام شده، بمب اتم میزنه، میگن آقا ژاپن تسلیم شد دیگه، نزنین مردم بیچاره رو بکشیم اونجا. نه دیگه، هواپیما بلند شده اسراف میشه اگه برگرده، بده دیگه، حالا که رفت بره دیگه ببینیم چی میشه. صدها هزار آدم میزنه میکشی. کی این تکنولوژی رو کی آورد؟ دانشمند علوم تجربی طبیعی، کسی که ایدئولوژی نداشت، کسی که شعور سیاسی اجتماعی نداره، کسی که ابزار کار میشه برای ایدئولوژیست های علوم اجتماعی انسانی و ماتریالیست ها. کی نونش رو برد؟ نظام سرمایه‌داری. الان هم همینطوره. گفتن آقا علم برای علم، علم از ایدئولوژی جدا، علم از اخلاق جدا، از دین و از مذهب جدا. خب از همه اینا جدا کردی که به کجا بچسبونیش؟ علم رو و تکنولوژی رو چسبوندی به دنباله نظام سرمایه‌داری یا فاشیستی یا مارکسیستی. اونا مگه علم بود؟ وقتی علم در خدمت ارزش‌های دینیه، میگن آقا علم و دین جداست، ایدئولوژیکش نکنه، علم آزاده، علم برای علم. بعد میرن میچسبونن چی؟ تای دنباله اونا، اونا ابنی نداره. حالا سوالی که آخر این سوالی که عرض کردم، این خواهش می‌کنم دقت بکنیم، ما دقیقاً اون کیفرخواستی که در دوره مدرن به اصطلاح مدرنیته اینا آمدن به اسم علمگرایی علیه خرافات مذهب و اخلاق حرف زدن، گفتن ما دیگه با حقیقت کاری نداریم، فقط دنبال قدرت و تصرف در جهانیم، تصرف در تا در طبیعت و در تا جامعه، جامعه بشری. گفتیم خیلی خوب، می‌خواد علم پیشرفت کنه چیکار بکنیم؟ گفتن این بوتا رو بشکنیم، بوتای کلیسایی و یونانی رو، اساطیر یونانی و فلسفی اینا رو گفتن گذاشتیم که ما با فلسفه و دین و اخلاق این همه چرنده، علم فقط همین تجربه قدرت، هدفش هم کاری به ما ربطی نداره. خیلی خوب اینا رو گفتید، حالا سوال، با همین حرفا اومدید حتی نبوت رو به عنوان منبع علم و بالاترین منبع علم و معرفت کلا انکار کردید، انجیل و تورات رو دیدید به اشتباه افتادید، عیبی هم نداره، اما تعمیم دادید، گفتید اصل وحی و نبوت و دین دروغه. سوال اینه که حتی شناخت مشاهده ای از طبیعت آیا بدون عوامل فراتجربی ممکن است؟ دقت کنید، تجربه محض بدون مبانی
غیر تجربی، فرا تجربی، یعنی مثلا مبانی عقلی، آیا معنیدار و نتیجه بخشه؟
خودش قبول داشت که نه، خودش میگفت که حتی شناخت مشاهده ای از طبیعت به نتیجه نمیرسه مگر اینکه عوامل نادرست رو از سر راش برداریم. متا عوامل نادرست از نظر اینا، از نظر خود فرانسیس بیکن که میگفت غیر عقلی است، میگفت همین بت‌ها و تصورات است که جلوی درک واقعیت و وصول به حقیقت رو میگیره. خیلی خوب، میگفت اینا محیط بر ذهن بشر، اینا رو باید ریخت دور. حالا ما میخوایم عین سوال فرانسیس بیکن رو به خودش برگردونیم. این که داریم از تحول در علوم انسانی حرف میزنیم، یک رکن مهمش اینه. ما میخوایم سوال فرانسیس بیکن رو به خود ایشون و پیروان ایشون برگردیم. ایشون هم البته حرفای حساب خیلی داره ها، حرفای ناحسابش رو داریم میگیم. یک، گفتید بت‌های نوعی و بت‌های شخصی، اینا باعث کجتابی و کجدیسگی میشه و فهم ما تبدیل میشه به آینه تابدار، حقیقت رو بدون تاب نمیتونی ببینی. مگر این اتفاق الان با جزمیات ماتریالیستی شما نیفتده؟ همین بلا که یک روزی کلیشه های کلیسا بر سر علوم انسانی و علوم طبیعی می آورد، همین بلا رو امروز کلیشه های لیبرالیستی و مارکسیستی و فاشیستی، کلیشه های پوزیتیویستی، کلیشه های اگزیستانسیالی، این همین بلا رو بر سر علم در آورده. شما کلیشه ها رو عوض کردید، کلیشه ها رو دور ننداختید. گرایش طبیعی به پذیرش گزارهایی خودش رو جا انداخته الان در دانشگاه‌های دنیا، بدون اینکه هرگز اینا اجازه بدن مورد انتقاد قرار بگیره. ما به اصل اون مبانی و پیش‌فرضاتون انتقاد داریم، به اصل اون جهان‌بینی، اون نوع انسان‌شناسی، اون نوع معرفت‌شناسی که علوم انسانی و علوم طبیعی رو در اون بستر فعال می‌کنی و موتورش روشن می‌کنی اشکال داریم. تو جاده درستی نیستی، با ماشینت مشکل نداری، ممکنه بگی کسی با ماشین مشکل نداره، تو جاده غلطی انداختی، یکی از اشکالات اساسی است. درک عقلی تجربی در بستر مارکسیسم، در بستر لیبرالیسم، در بستر فاشیسم اتفاق افتاده، در بستر تفکر توحیدی باید اتفاق بیفته. البته اتفاق افتاده، ریشه های تاریخی داره، دوباره باید توی عصر جدید بازسازیش کنی و این مهلت میخواد، حمایت میخواد، همکاری میخواد. اختلاف نظر هم توش پیش بیاد خوبه، عیب نداره. اختلاف نظرهای اسلامی داریم، همونطور که بین مارکسیست‌ها اختلاف نظر مارکسیستی داشتیم، بین لیبرال‌ها همینطور داشتیم. سازوکار خرافه پرستی و عامل گمراهی در علم و فلسفه همین پیش‌فرض‌های غلط ایدئولوژیک مادیست که هرگز مورد انتقاد رادیکال اجازه نمیدید قرار بگیره. تعریفتون از انسان غلطه که مبنای همه علوم انسانیش، نه اینکه تمام گزاره‌هایی که تو علوم انسانی و علوم اجتماعی اینا همه غلطه. نه خیر، بسیاری از اونها مشاهده تجربی و عقلی است، اونها درسته، درست داره، مشکوک داره، غلط داره. ما اونجا با تعریفی که از انسان، جاده‌ای که ترک کردید و جهتش اشکالاتی داریم. شما گفتید خلط اسکولاستیک بین فلسفه و الهیات مضر به حال علمه، همینطور بود اون الهیات مسیحی. امروز به شما برمیگردونیم که خلط اسکولاستیک جدید بین فلسفه و ضد الهیات هم مضر به حال علمه، با ضد الهیات جزمی. علوم سکولار در علوم انسانی الان همین وضعی رو دقیقاً پیدا کردن با کلیشه های جدید که در زمان کلیسا و قرون وسطا و تفکر یونانی به شکل دیگری بودن. اینا آثار اجتماعی داشت. ماکیاولی که از پدران علوم سیاسی و علوم اجتماعی سکولار مدرن به اصطلاح غرب حساب میشه، که رسما گفت آقا اخلاق، این حرفای اخلاقی اینا ربطی به سیاست نداره، اخلاق از سیاست تفکیک، سیاست از دین و اخلاق تفکیک. حالا در مورد اخلاق کلیسا و اینا هم شاید هم از جهات درست میگفت. نگران بود که این دین تأثیر اجتماعی بگذاره در حوزه رفتار سیاسی. رفتار سیاسی برای قدرت این بحثا رو بذارید کنار، هم سوء استفاده میشه، هم آدما رو به اشتباه میندازه. یا فرض بفرمایید که فهم بشری به اجزاء عقلی تشکیل دهندش نمیتوان تحویل کرد. فهم نور محض نیست، متأثر از احساسات و انفعالات ماست. خود این یعنی نسبی کردن علم و معرفت. اگه اشکال داره در مورد شما هم اشکال داره، اگه اشکال نداره در مورد ما هم اشکال نداره. مفهوم ایدئولوژی، جنبه‌های غیر عقلی در ذهن انسان، یه ادبیات دوگمی امروز مگر نساختید تو علوم اجتماعی و علوم انسانی که کاملا ادبیات ایدئولوژیکه و برخلاف دیدگاه خودتون؟ مگه اینا جنبه‌های غیر عقلی نیست که بر علوم انسانی حاکم شده؟ بت‌های بازاری، معاشرت کوچه بازاری و تلقینات جامعه، مشهورات اجتماعی، بسترش زبان و گفتگوهای عرفی است. زبان، این زبان مانع علم است، چون آدم‌ها قبل از شناخت آزاد از یک چیز ابتدا علامت‌های زبانیش رو یاد می‌گیرند. خب همین اتفاق افتاده الان. شما یک زبان دوگمی ساختید در عرصه علوم انسانی اجتماعی، اجازه نمیدید این زبان انعطاف داشته باشه، کسی با یک زبان دیگه چیز دیگه حرف بزنه. این شده پیش‌فرض‌های علوم انسانی شما. ببینید تمام اشکالاتی که معرفت شناسی مدرن به اصطلاح فرانسیس بیکنی وارد میکرد به قبلش، عیناً به خودش وارده، فقط مصادیق و نوعش متفاوته. مگر امروز ارتباط های زبانی و کلیشه هایی که تو عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی حاکم کردید باعث نشده که ایدئولوژی تحریف هایی که به اعتبار وجود جامعه تعین پیدا کرده و تحمیل شده بر جامعه امنن عرصه جامعه علمی ما اتفاق بیفته؟ محکمات درست کردید که هیچ کدوم محکم نیست. جوزدگی و کلیشه زدگی در علوم اجتماعی و علوم انسانی به شدت حاکمه، به شدت حاکمه. مقدسات دارن، خط قرمز تعریف میکنن، حکومت نظامیه، حکومت نظامیه. حتی یک استاد متدین دانشگاهی ما که میفهمه یک حرف غلطه و دیدگاه داره در او باب جرأت نمیکنه حرفشو بگه، که بهش میگن امول بی سواد ایدئولوژیکه، نمیدونم حکومتیه فلان از این حرفا. اینا مگه یک کلیشه نیست؟ مگه اینا دیکتاتوری نیست؟ مگه اینا حکومت نظامی نیست؟ اینا اندیشه آزاده؟ بت‌های نمایشی، گفتم که بت‌های نمایشی داریم، خصلت سلطه‌گرانه و جزمی نظریه‌های سنتی کلیسا و یونانیگری بر علم. خب ما الان مگه نداریم؟ مگه الان بت‌های نمایشی یعنی خصلت با خصلت سلطه‌گری و جزمی نظریه‌های به اصطلاح مدرن مگه بر عرصه علوم اجتماعی حاکم نیست؟ مگه همه نباید در چارچوب محکمات و منافع شما حرف بزنن؟ چرا اجازه نقد رادیکال نمیدید؟ آدم‌ها مایلن جهان رو از دریچه نظام‌های فلسفی مادی اینها که سرشار از جزم‌ها و قاعده‌های نادرست است بنگرند. بله، الان هم همینطوره. متأ جزم‌ها عوض شد. بت نمایشی میگه یعنی این نظام‌هایی که نظام‌های فکری علمی، آموزشی، پژوهشی که مثل نمایشنامه یه دنیای ساختگی و خیالی درست می‌کنن و اون دنیای ساختگی و خیالی نمیگذاره دنیای واقعی شناخته بشه. انسان واقعی شناخته بشه. ما میخوایم شناخت رو و علم رو و علوم انسانی و علوم طبیعی رو از قید سرسپردگی کورکورانه به پیشفرضهای مسیحی رها کنیم و یونانی. خیلی خوب، ما میخوایم اینها رو از قید پیشفرضهای سکولار و مادی شما رها کنیم. به همون دلیلی که شما حق داشتید ما هم حق داریم. نه پیشفرضهای کلیسا، نه پیشفرضهای سکولار. چرا ما رو مخیر کرد به این دو انتخاب غلط؟ هر تجربه‌ای که ناشی از خرد نباشه مردود باید باشه. ما همین رو میگیم. بت‌ها باعث میشن واقعیت رو به قیاس ایدئولوژی‌ها دریابید. بله همینطوره، ما همین رو میگیم. اتفاقا الان هم افتاده. بت شکنی با بت شکنی است که علم میتونه بازتاب واقعیت باشه، به دور از پیش داوری کهنه خرافات و احساسات و انفعالات. این دقیقاً شعار ماست امروز، بدون ولی پیش‌فرض‌های شما حالا و بدون اون تناقض‌هایی که تو اندیشه خود بیکنه که با اون بعضی از این بت‌ها رو که تفسیر می‌کنه، اصلا علم و عقل معنیش اینه که قادر به شناخت حقیقت نیستن، حداقل به خاطر اون بت‌های نوع اول و دوم که اجتناب ناپذیرن. وقت از این انحرافات اپیستمولوژیک و معرفت شناسی یه سری منشأ اجتماعی اینها داشته، اجتماعی تاریخی داشته و یه آثار اجتماعی تاریخی داشته. ماکیاولی بر اساس همین دیدگاه معرفت شناسی فرانسیس بیکن امثال اینا میاد تو عرصه علوم سیاسی و علوم اجتماعی، میگه که این خواهش می‌کنم دقت کنید، به دنیا و غرب میگه، میگه که منشأ مشکلات ما اینه که انسان رو مسیحیت، پاپ ها فروتن و قانع میخوان. ما میگیم انسان باید عملگرا و آرزو پرداز باشد. دقت کنید در این جمله ایشون رو پدر علوم سیاسی مدرن و سکولار در غرب میدونن که گفت اخلاق و دین از سیاست جداست. چی کنیم؟ بین قناعت و فروتنی با عملگرایی تعارض میبینه. این مبنای کلیسایی است. میگن دین ایرو میگه. دقت کنید ایرو، خستم شدید ولی اولا بفهمید که شاگرداتون چی میگشن از دستتون و بعدم تجربه ای بشه که دیگه در بنده رو دعوت نکنه. من این عبارات خواهش مهم دقت کنید چون اینا خیلی از مسائل رو حل میکنه. میگه که ما دو تا جهان بینی داریم، یکی میگه قناعت و فروتنی، حالا عملا هم خلافش عمل میکنه چون تمام کشیش خودش میگه تمام کشیشا و کلیسا همشون یا دوچار فساد مالی و اخلاقی و همجنسباز و فلان اس میاره که ببین تو کلیساهای ما شده فاحش خونه. خودش هم همینطور میگه، اشکالی هم نداره. میگه ولی تو حرفا که هی بحث فروتنی و قناعت میشه، این با عملگرایی نمیشه. اگه بخوای تمدن پیشرفت کنه اتفاقا باید قانع نباشی و آرزو پرداز باشی، عمل تا بتونی عملگرا باشی. این یک بستر اجتماعی داشته، وضعیتی که داره میبینه، هر جمرجی که اون موقع بر ایتالیا حاکم بود، ملوک و توائفی، اختلاف، درگیری ها، فساد ها، اینا. از یک طرف یک برداشت غلط از دین، یک الهیات غلط، اخلاق مسیحی اینجور تفسیر شده در قرون وسطا که با عملگرایی منافات داره. فکر میکنه قناعت با عملگرایی منافات داره. ما تو اخلاق اسلامی هم چه حرفی داریم؟ اصلا در اخلاق اسلامی قانع بودن و عملگرا بودن کمترین تعارضی با هم داره؟ و بعد عملگرا بودن لزوماً به معنای آرزو پردازی و خیال پردازی و رؤیا پردازی است؟ عمل با الف آمال؟ نه، دو تا اشتباه تو همین گزاره است. یه گزاره مبنایی شد برای علوم سیاسی مدرن در غرب. ایشون پدر جریان میگه خیشتنداری در تفکر مسیحیت فضیلت دانسته میشود و لذا اشیاء دنیوی را خار میدانند و الگوی زندگی دنیوی را تضعیف میکنند. باز ملازمه دیده بین خیشتنداری و تقوا با چی؟ با تغییر دنیا. این تفکر مسیحیه، تفکر اسلامی اینطور بود. طرف آمده پیش پیامبر اکرم فوش میده به دنیا، خاک بر سر دنیای دنیاوی میشه. پیامبر میفرمودن که لا تسبوا الدنیا، به دنیا فوش ندید. به چه حقی به دنیا فوش میدید؟ مگر دنیا تغییر شده در اسلام؟ حب افراطی دنیا و وابستگی به دنیا، دنیا پرستی بده نه دنیا. آباد کردن دنیا یک وظیفه شرعی است، مطابق رعایت اخلاق و عدالت و انصاف. توی تفکر ما اشیاء دنیوی ما نداریم. مثلا اشیاء دنیوی چیه؟ اشیاء دنیوی رو کسی خار ندونسته. الگوی زندگی دنیوی تضعیف نشد در اسلام، تقویت شد. اسلام تمدن ساز بود، کلیسا تمدن باز بود و تمدن سوز بود. اینا حرفای علم و فیزیک که نیست که دیگه. این حرفایی که داره ماکیاولی میگه، این محصول یک الهیات غلطه، محصول یک ایدئولوژی بد مادی است. ماکیاولی میگه اینا همه را به تحمل صبر مصائب، تحمل به مصائب و صبر میخوانند، نه به علاج آنها و کینخواهی از مصائب. ما در صورتی میتونیم پیشرفت کنیم که در برابر از مصائب و مشکلات کینخواهی کنیم، اعتراض به جهان کنیم تا پیشرفت کنیم. اینا میگن صبر کنید. بازم این تفکر پاپ و کلیسایی است. در تفکر اسلامی آیا صبر و تحمل مصائب به معنای اینه که علاجش نکن؟ بله؟ نه، وقتی میگن صبر داشته باش یعنی وا بده، تسلیم شو. صبر داشته باش یعنی قوی باش، تحمل داشته باش، از کوره از پا در نیا، انسانیت تو، ایمان تو رها نکن. دوچار فقر شدی، صبر داشته باش. نه یعنی این که دنبال تولید ثروت نرو، یعنی این که با فشار فقر چی؟ ایمان تو از دست نده، انسانیت تو کنار نذار، فاسد نشو، آلوده نشو. ظلم اجتماعی بر تو حاکمه، دیکتاتور و استعمار و اشغال و اینا، صبر داشته باش. صبر اسلامی مگر صبر کلیسایی و مسیحی است؟ صبر اسلامی داشته باش یعنی در برابر ظلم و اشغالگری سکوت بکن و تحمل کن، یا اتفاقا یعنی جهاد و مبارزه کن، در مسیر مبارزه صبر داشته باش، یعنی محکم باش، قوی باش. صبر کلیسایی میگفت یعنی ولش کن مصیبت، بلش کن، تحملش کن. میگه ما باید چین خواهی کنیم از مصائب. اینا که دیگه ربطی به فیزیک و شیمی اینا که نداره دیگه، اینا نوعی انسان شناسی است، نوعی خداشناسی است، غلط از بیخ. این حرفای خطاب به اینا گفته که همونطوری که اشرافیت زمیندار و در قرون میانه در غرب یک توجیهات اسکولاستیکی داشت که به اونها مشروعیت میبخشید و شما به اون توجیهات اعتراض داشتید، درستم بود که اعتراض داشتید، امروز یک اشرافیت سرمایه‌داری مدرن، همین اشرافیت وال استریت نمونهش، سمبولشه. امروز هم اشرافیت سرمایه‌داری جدید مبانی اسکولاستیک به اصطلاح مدرنی داره که قرار بوده این جزمیت به هیچ گرایش انتقادی نسبت به این توجیهات در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی و اقتصاد و سیاست و حقوق بشر میدان نده و میدان نمیده. امروز هم این اشرافیت مدرن برای خودش دیدگاه اسکولاستیک ساخته، چون میدونن زمینه‌های اعمال قدرتشون تضعیف میشه. اگر اخلاق بورژوایی و سرمایه‌داری، این سوالاتی است که متفکران اسلامی مطرح میکنن، اگر اخلاق بورژوایی و مخالفت با جامعه رعیتی قرون وسطایی بود، با شعار بینش علمی، تجربی، انتقادی و دنیوی میایم جلو و تأکید کرد بر شناخت عملی و عملگرای طبیعت و اینجوری رفت به جنگ سنت‌های مسیحی و کلیسا و دکترین اعلام شدهش در عرصه معرفت این شد که تا به حال از تفکر محض و انتزاعی حرف زدن، از این به بعد ما از شناخت تجربی حسی عینی حرف میزنیم، مشکلات دنیا رو میخوام حل کنیم، به بقیه چیزا کار نداریم. شما اینجوری آمدید، سعی کردید به جای نظم به اصطلاح دین مدارانه زوات، دیدگاه تئوسنتریک، خدا مرکزی که بر علوم طبیعی و علوم اجتماعی حاکم بود، خدا مرکزی البته از نوع تسلیس و تسلیب کلیسا، نه توحید، با رویکرد شکاکانه گفتید آقا از این به بعد علم معیار حقیقت نیست، ابزار قدرت است. معیار جدیدی برای حقیقت تعریف کردید و او رو در خرد آدمی و حاکمیت انسان بر طبیعت و بر همه چیز و اینکه خودش تکلیف اخلاق و حقوق و عدالت رو خودش تعیین کنه. ما به فرابشر کاری ندید. خب حالا این کارا رو کردید، امروز چه اتفاقی افتاده؟ امروز خودش جزمیت جدیدی ایجاد کرده، الان در آکادمی ها و دانشگاه های دنیا و از جمله ما حاکم شد در دهه های گذشته و ساختند در قرن گذشته، راه رو بر خرد انتقادی به شیوه مدرن بستند، راه رو بستند به شیوه دیگری بر خرد انتقادی. کار همونا رو کردید به شیوه دیگه با ادبیات دیگه. نقد کارکردهای اجتماعی این اندیشه بعد که پیوند خورد با ثروت و قدرت و حاکمیت و تکنولوژی، نتیجهش در آموزش عالی پیدا شد. نظام‌های دانشگاهی تقلیدی در آموزش و پژوهش به خصوص در علوم انسانی بر بنیاد یک مفهومی متفاوت از او آشکار شد. کاری که امروز ما میگیم، شعار ما اینه، حرف ما اینه، اگه هر جاش اشکال داره به این اشکال وارد کنیم. تحول در علوم انسانی یعنی او کاری که شما با قبل خودتون کردید ما می‌خوایم با شما بکنیم. شما قبلاً شالوده شکنی کردید مسیحیت را و یونانیگری را، ما می‌خوایم شما رو شالوده شکنی کنیم. حرامه؟ اشکال شرعی داره؟ اشکال عقلی داره؟ اگر داره چرا شما کردید؟ اگر نداره چرا ما نکنیم؟ شما حق داشتید با اونا برخورد ساختار شکنانه کنیم، ما هم حق داریم تو عرصه علوم انسانی اجتماعی با شما برخورد ساختار شکنانه کنیم. شما حق داشتید انقلاب، خودتون حق میدید انقلاب کرده باشید، ما هم به خودمون حق میدیم. امروز ما باید نهضت انتقادی علیه ارتجاع مدرن راه بندازیم در عرصه علوم انسانی اجتماعی بدون بازگشت به ارتجاع کهنه اروپا. نه انسان شناسی قرون وسطایی، نه انسان شناسی سکولار جدید غرب، هیچ کدام. ما حق داریم مستقلا فکر بکنیم و تصمیم بگیریم و امروز بنیادهای فکر غیر دینی اسکولاستیک جدیدی در علوم انسانی و علوم اجتماعی ایجاد کرده، ما باید به اونها بیاموزیم که می شود هم تفکر نظری داشت درباره جهان لاهوت سلسله مراتبی و هم در این حال عملگرا بود، هر دوش با هم قابل جمعه. می شود قانع بود و تمدن ساز، می شود اهل اخلاق و تقوا بود و تکنولوژی و علم پیشرفته داشت. می توان عدالت الهی رو بهش تن داد، عدالت اسلامی و اجتماعی رو، در این حال شما پیشرفت کنید در همه عرصه علوم و اجتماعی. شناخت ما میگیم بله، نگاه توحیدی به جامعه و طبیعت و تاریخ، در بستر نگاه توحیدی بحثای عقلی تجربی بکنیم، هم شناخت بی تعصب و پیشفرض از طبیعت برای تسلط عملی بر طبیعت، این رو قبول داریم. قرآن دستور میده استعمرکم، میفرماد دنیا رو آباد کنید، اما موحدانه آباد کن، نه مشرکانه و ملحدانه. مصرف کنید، کلوا و اشربوا، زندگی کنید، لذت ببرید، اما لا تسرفوا، تمدن بدون اسراف، نه اینکه نه تمدن یا تمدن مصرفانه. موانع واقعی شناخت جهان و پیشرفت علم رو باید این پیشفرض‌های متعصبانه مدرن که منشأش متأسفانه در کشورهای مثل ما ترجمه زدگی محض، ترجمه بدون تفکر، این رو باید اصلاحش بکنیم. روشن فکر دیندار خدا باور قرآن محور باید تربیت بشه در دانشگاه‌های ما، که اون مشغله فکری که باعث شد روشن فکر بیدین در اروپا تربیت بشه همون مشغله فکری هست، اما با پاسخ توحیدی نه با پاسخ الهادی. ما به احتیاج داریم به روشن فکران مسلمان، نه اسمن مسلمان، حقیقتا مسلمان، موحد قرآنی در عرصه علوم انسانی اجتماعی که توی بستر تفکر توحیدی عقل ورزی و تئوری پردازی بکنن. اختلاف نظرم داشتن، اختلاف نظرها باید با متدولوژی عقلی تجربی و نقلی حل بشه. موانع شناخت واقعی عناصر غیر عقلانی هست. امروز ایدئولوژی های دنیوی غرب حاکم شدن بر ذهن ها و با ظهور علم دینی و عالم دینی زیر سوال میرن و ساختار شکنی میشن. و گفتیم مرادمون از علم دینی این نیست که ما علم غیر دینی هم داریم، ولی بسته بندی های علمی شده به اسم مفاهیم غیر دینی، بسته‌بندی علمی شده. اگه میگه علم غیر دینی منظور اوناست، والا علم غیر دینی نداره. و جمله آخر، اینا پاراگراف آخر بود، این جمله آخر. اگر نظریه فرانسیس بیکن در ارغنون نو در 1600 تقریبا 20 میلادی، دهه دوم قرن 17 میلادی و گفتار درباره روش دکارت حدود 10-20 سال بعد از او. آمدن گفتن ما اولین روش شناسی های مدون منظم رو طراحی کردیم برای شروع تردید در رویکرد مسیحی و یونانی به علم که اندیشه ارسطویی کلیسایی رو نقد میکنیم. ما میگیم به همین حق. گفت به چه مجوزی؟ به چه مجوزی؟ مجوز خون مجوز. گفت به چه مجوزی اینا او کار کردن؟ گفتیم میگیم به همان مجوزی که فرانسیس بیکن و روششناسی دکارت ای کار کرد. به همان مجوز امروز ما هم حق داریم این کار بکنیم. ما میتونیم به روششناسی فرانسیس بیکن و روششناسی دکارت ضمن پذیرش و تایید بخشی از حرفاشون، ما میتونیم نقد فلسفی و روش شناختی بکنیم. دکارت قیاسی تر و فلسفی تر بحث کرد، بیکن تجربی تر و اثباتی تر و آزمایشگاهی و خصلت مشاهده ای داشت و او آمد ارغنون ارسطو رو کنار بزنه. اصلا فرانسیس بیکن گفت من ارغنون نو نوشتم، ارغنون جدید رو میارم تا ارغنون ارسطو که کهنه بود بذارم کنار. استقراء را بر قیاس مقدم کرد. ما امروز میگیم یک ارغنون نوتری هم میتونه بیاد که نه قیاس روش شناسی قیاس رو کلا نفی کنه مثل شما پوزیتیویستا، نه روش شناسی استقراء رو کلا ترک کنه مثل تفکر حاکم به کلیسا و تفکر یونانی، بلکه روش شناسی اسلامی هم استقراء و هم قیاس را هر کدام در جای خود و در حد خود معتبر میشناسه و با این روش شناسی است که وارد عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی میشه. کجای این حرفا غیر علمی است؟ کجای اینا تعصب و کلیشه و ایدئولوژی حکومتی و این حرف است؟ این ای سوالیه که ما داریم از مخالفین شعار تحول در علوم انسانی و امیدوارم تا قبل از مرگم، نمیدونم چند ماه دیگه چند سال دیگه، امیدوارم یه پاسخی یه جایی بخونیم یا بشنویم. تا امروز هیچ پاسخی در این باب نشنیدیم. فحش و اهانت و جفسازی و دروغ و اینا شنیدیم، پاسخ نشنیدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. البته بهتون اختار بکنم اگر سوال کنید، من ولکن نیستم ها، یعنی جواب هر سوال میخواید بود آزادید، هر سوالی نیم ساعت جواب داره. حالا اگر اهل میدانید بپرسید و الا هم ما بریم به کارمون برسیم هم شما. نه بفرمایید، اگر سوالی هست بفرمایید یا اشکالی به عرایض من. حالا من اشکال رو مقدم بر سوال میدونم، هر اشکالی دوستان به عرایض بنده دارن بفرمان که من دیدگاه خودم رو اصلاح کنم اگر غلطه. بله. نه، الان ما بیشتر به جنبه سلبی کار داشتیم. ببینید سوال ما اینه، داریم جواب این جریان رو میدیم، جریانی که خودش ادعا کرد ساختار شکنی کرده، جزم شکنی کرده و پارادایم ایجاد کرده، آمده تو میدان، بعد یک جزم و دیکتاتوری نظری جدیدی رو بر دانشگاه های علوم انسانی اجتماعی امروز حاکم کردن. ما نمیگیم ما میخوایم عین کار شما رو بکنیم، جنبه که چه کردید رو نمیخوایم، ما میگیم که چرا به خودتون اجازه ساختار شکنی دادید و میدید، چرا به دیگران اجازه ساختار شکنی نمیدید؟ ما اینو داریم، ما همین رو میگیم. روش، خب هر روش شناسی که جزمی نیست، روش شناسی میدونید کی جزمیه؟ من این همه توضیح دادم برای که همین روشن بشه جواب. روش شناسی جزمی است که میاد میگه مثلا فقط تجربه معرفت بخش است. ما متدولوژی عقلی رو قبول نداریم، متدولوژی شهودی رو قبول نداریم، ما وحی رو قبول نداریم چون تجربی نیست. این میشه جزمیت. اگر راسیونالیست آمد گفت آقا ما فقط معرفت عقلی و قیاسی رو قبول داریم، ما به استقراء و تجربه و اینا همه خطاپذیر، اینا رو معتبر نمیدونیم، دین و وحی اینا رو قبول نداریم، این میشه جزمیت. اگر کسی آمد گفت آقا ما فقط مفاهیم منابع دینی رو منبع معرفت میدونیم، عقل و تجربه رو قبول نداریم، اینم میشه جزمیت. ما هیچ کدوم از اینا رو نمیگیم. همین الان آخرین جمله من چی بود؟ آخرین جمله من دقیقاً مانع از تشکیل هر نوع جزمیت بود و اون بود که آقا تمام معرفت ها معتبرند، هر کدام در حد خودشون، معرفت تجربی و استقرایی معتبر اما در حد خودش، قیاسی عقلانی همینطور، شهودی همینطور و بالاتر از منبع وحیانی است. این کجاست جزمیته؟ خب اگه خوبه ما همین خوبه رو میگیم. چی میشه؟ نسبی گرایی ابدا نیست. چطور نسبی گرایی است؟ معرفت ها با هم تعارض ندارن که شما بخواید نسبی گرایی کنید.
یه چیزایی مفاهیم تجربی هن، با تجربه باید بفهمی، مثل رنگ و بو و اینا، که البته نمونه ساده شده دارم عرض میکنم. یه چیزایی مفاهیم برهانی هن، شما با تجربه که نمیتونی بفهمی، باید با عقل بفهمی، درست یا نه؟ یه چیزایی مفاهیم شهودی باطنی هن که شما نه با تجربه نه با عقل حصولی مفاهیم ذهنی فلسفی نمیتونی بفهمی، باید تجربه باطنی داشته باشی. یه چیزای معارف وحیانی و علم الهی هن که اینا رو با تجربه و عقل عادی بشر بخشش نمیفهمی. حالا اگه کسی گفت آقا ما واقعیت چهار سطح مثلا داره و ما هم چهار نوع معرفت داریم، همونطور که سطوح واقعیت با هم تعارض ندارن و نسبیتی نیست، سطوح معرفت هم همه معتبرن. ما مفاهیم تجربی رو باید معرفت اسلامی میگه معرفت تجربی معتبر است، میگه ای رو دیگه، هم قرآن میفرماد هم در روایات ماست، مطالعه کنید تجربه کنید. روایت میفرماد من فقد حسن فقد علما، یعنی هر نوع درک حسی رو که کنار گذاشتی یا از دست دادی، بخشی از علم از دست دادی، یعنی علم تجربی معتبره. اما سوال، تجربه محض علم آوره؟ تجربه به کمک عقل که علم آور میشه. سوال بعدی، عقل چطور علم میاره؟ تمام برهانهای فلسفی آخرش باید برگردن به بدیهیات، درسته نه؟ بدیهیات مگر در فلسفه اثبات میشن؟ بدیهیات ریشش برمیگرده به چی؟ که مبنای فلسفه است، برمیگرده به علم حضوری. علم حضوری که دیگه فلسفی اثبات نمیشه. پس ببین، تمام علوم تجربی تکیه میده به فلسفه، به بحث عقلی فلسفی، درسته؟ که اونا تجربی نیست، عقلی است. تمام علوم عقلی و فلسفی نهایتا تکیه میده بر علم حضوری، به بدیهیات، که اونا برمیگرده به علم حضوری. علم حضوری در فلسفه ثابت نمیشه، اصلا قابل اثبات و نفی فلسفی نیست، که اونا مبنای فلسفه است. همه اینا به هم مربوطه. وحی یک ریشه عمیق‌تری از معرفته. ما میگیم آقا معرفت تجربی، معرفت عقلی، معرفت شهودی باطنی و بالاتر از همه معرفت خطا ناپذیر الهی. این جزمیت نیست، ما همه انواع معرفت رو قبول داریم. پس جزمیت نیست، شما میفرمایید ولی نسبیت میشه، نسبی گرایی میشه. نسبی گرایی هم نمیشه، چرا بشه؟ نسبی گرایی وقتیه که شما بگی که یه چیزی رو میشه هم اثبات کرد هم میشه نفیش کرد، این میشه باب نسبی گرایی رو باز میکنه دیگه. یعنی آقا اثبات و نفی حقیقت امر شخصی است. البته این نکته هم بگم، آخرین جمله پاسخ جناب علی و اون که وقتی گفتیم ما معارف رو، انواع معرفت ها رو معتبر میدانیم، یک قید اینجا داریم، هر معرفتی در حد خودش، نه بیشتر و نه کمتر. معرفت تجربی سقف داره، یه چیزای مفاهیم فرا تجربی است، معرفت علمه ولی تجربی نیست. مثلا تناقض محال است، شما با حواس تجربیتون میفهمید که تناقض محال است. علیت، اصل مفهوم علیت مگر حسی است؟ اصلا هیوم همین اشتباه رو کرد، گفت آقا هر چی من نگاه میکنم علت و معلول، ارتباط علیت رو نمیبینم. این فکر کرد باید علیتم محسوس بشه. گفت من هر چی نگاه میکنم علیت نمیبینم، رابطه بین دو شی. فکر کرد مثلا یه نخیه، یه کمی کمرنگه یا نامرئیه، اون میخواد پیدا کنه، پیدا نکرد، گفت پس علیت وجود نداره. اصلا علیت اصلا مفهوم عقلیه، عقلی نه یکی خیالیه، فرضیه، عقلی است، برهان داره. اگر علیت عقلن علیت رو نفهمی و قبول نکنی، اصلا علوم تجربی شکل نمیگیره. شما تو علوم تجربی چیکار میکنی؟ شما علوم انسانی این همه یا علوم تجربی هم هستن؟ در همینا تو علوم تجربی چیکار میکنی؟ میگی فرمول کشف کردم، قاعده علمی کشف کردم. قاعده علمی چی میگه؟ میگه الف نتیجه ب است. اصلا تمام علم داره همینو میگه. اگر این جمله که الف نتیجه ب است، به علت جیم است، جیم معلول ب است، اگر این عبارت علت را شما حذف کنی، اصلا علمی نداری، نه مهندسی داری، نه شیمی داری، نه فیزیک، درست یا نه؟ هیچ علمی وجود نداره، علم تجربی. خود مفهوم علیت در هیچ علم تجربی اثبات نمیشه، اصلا موضوع هیچ علم تجربی، که مقوله تجربی نیست، مقوله عقلی است. علیت، علت و معلول ما به ازای خارجی حسی دارند، اما یه انتزاع ذهنی رو اینا صورت میگیره، یه عملیات عقلانی صورت میگیره که شما رابطه بین دو شیء میبینی و این رابطه رو درست تفسیر میکنی. ولذا حسیون خیال میکنن مثلا علت همیشه، مثلا اول علت میاد بعدن معلول میاد، در حالی که فیلسوف میگه که اصلا محال علت باشه و معلول نباشه، یا معلول باشه و علت نباشه، حتما علت و معلول همزمانند.
اصلا محاله به لحاظ فلسفی. فیلسوف علت تقسیم میکنه به علت مادی طبیعی، علت اعدادی یا معد و علت حقیقی هستی بخش. تو علوم تجربی تفاوت اینا رو نمیفهمن، متوجه نیستن، خب رشته شون هم نیست چون اینا رو نمیدونن. بنابراین معرفت نه جزمیت نه نسبیت. خیلی سوال خوبی کردید. معرفت شناسی اسلامی نه جزمیت معرفت شناختی است نه نسبی گرایی معرفت شناختی است. اما معنی این حرف این نیست که ما معتقدیم به این که ما رئالیست 100% مطابق با واقعیم، یعنی بشر میتواند همه حقایق عالم را با همه وجوهش با کنه حقیقت درک کند. اصلا چیزی نیست. خدای متعال در قرآن میفرماد که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمام علمی که به بشر داده شده و خواهد شد تا آخر هیچی نیست جز اندکی. بنابراین ما معتقد نیستیم که دانای کل بشر، نه، عقل بشر محدوده و خطاپذیره، حس بشر محدوده و خطاپذیره، شهود بشر محدوده و خطاپذیره، و به همین دلیل هم احتیاج به یه معرفت خطا ناپذیر و وحی هست که اینا همه رو چک کنی با او، خطاهات و افراط و تفریطات رو کنترل کنه، بدون اون که او اعتبار هیچ یک از این علوم و معارف رو نفی کنه. اما باید تعدیل و مدیریت بشه. شکاک و نسبی گرا میگه ما هیچ چی رو حقیقتا نمیتونیم بفهمیم. الان این گفتمان حاکم شده بر علم. اتفاقا بعد از اون تجربه زدگی پوزیتیویستی افراطی که میگفتن آقا ما با همین علم تجربی همه مسائل حل میکنیم، حتی بهشت هم همینجا براتون میسازیم، این حرفای خدا و پیغمبر و دین همه بی خوده. حالا همونا بعد از 100-150 سال رسیدن به جایی که الان گفتمان حاکم در دانشگاه های غرب همین نسبی گرایی افراطی است دیگه، تحت عنوان پست مدرن. حالا رسیدن از این ور بام دارن میفتن. اون زمان میگفتن ما همه چیز را با تجربه بشر و عقل بشر میفهمیم، علم بشری کافی است. حالا رسیدن به اینجا که الان دارن میگن ما هیچ چیز را نمیفهمیم، چیزی را نمیتوان فهمید، همه مفاهیم ذهنی و نسبی هستند، هیچ حقیقتی درک نمیشود. آقا جون نه او افراط نه او تفریط. معرفت شناسی اسلامی که مبنای علوم انسانی و علوم طبیعی اسلامی است اینو میگه، نه اونو میگه نه اینو میگه. میگه یک، نگو همه چیز را فقط با تجربه و عقل بشر میشود فهمید، هرچه تو آزمایشگاه ثابت شد علمی است، هرچی نشد علمی نیست. یه حرف غلط افراطه، چون که الان دیگه هیچ کس توی غرب هم حرفا رو نمیزنه. اینو بدونید، اونایی که تو حوزه فلسفی علوم انسانی و روش شناسی و فلسفه علم و کار میکنن ها، ممکنه حالا یک کسی که مثلا دانشمند یک رشته یه چیزا رو نمیدونه او از این حرفا ممکنه بزنه، ولی کن کسایی که توی عرصه صاحب نظرن الان دیگه حرفا رو نمیزنن. نم این که بگید که ما به کنه حقیقت میرسیم، اصلا حکمای اسلامی میگن ما به کنه هیچ حقیقتی نمیرسیم، حتی تو علوم تجربی. اما نتیجه هم این نتیجه که امروز دارن اونا میگیرن، از اون طرف بام دارن میافتن، اینم قبول نداریم که هیچ چیز را نمیتوان دانست. یه وقتی گفتن همه چیز را میتوان دانست، حالا باز میگن هیچ چیز را نمیتوان دانست. آقا جون نه اون نه این، بعضی مسائل و بعضی واقعیت را میشود دانست، بعضی ها را نمیشود دانست. اونایی که میشود دانست بعضی هاشو به قطع و یقین میشود دانست، بعضی ها را به ظن و شک میشود دانست. این حرف معرفت شناسان اسلامی است. باب معرفت، روش معرفت هم تجربه هست ولی فقط تجربه نیست. برهان عقلی بشری هست ولی فقط اون نیست. کشف شهود باطنی هست ولی فقط اون نیست. اینا هم محدودیت دارن هم خطا پذیرن، در این حال در حد خودشون معتبرن. این فکر که آمد و بالاتر از همه وحی الهی نبوت. اگر نبوت رو از عرصه علم علوم انسانی حذف کردی میشه سکولار. علوم انسانی و علوم اجتماعی اسلامی یعنی اونی که به چهار منبع معرفت قائل است و اینا با هم تناقضی نداره: تجربه، عقل، شهود و بالاتر از همه وحی و نبوت. این نه جزمیت میشه نه نسبیت میشه. و السلام علیکم.